متشکرم از شما بزرگواران که شنونده هزاره ادب باشید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 287. این برنامه شناختی از کتاب محاسن الکلام.
هرگز زیاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 287 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از کتاب محاسن الکلام تقدیمتون میکنیم. امید که مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از کتاب‌های مهمی که در فن بدیع نوشته شده، محاسن الکلام فی النظم و النثر است که آن را به طور خلاصه محاسن الکلام می‌نامند. این کتاب اثری است از ابوالحسن نصر بن حسن مرغینانی. مرغینانی از علمای مشهور علم بلاغت و شعر در نیمه اول قرن پنجم هجری قمری بود. کتاب او آنقدر مهم و اساسی بود که چند سال بعد از تألیف بزرگان دیگری از آن الهام گرفتند و آثاری شبیه آن به وجود آوردند. از جمله آنها رادویانی در کتاب ترجمان البلاغش و رشید وطواد در حدایق السحرش. برخی از محققان نام کتاب محاسن الکلام را کتاب المحاسن نوشتند که البته فرقی نمی کند، ولی نام قطعی و اصلی اثر همان محاسن الکلام فی النظم و النثر ثبت شده است. در مورد شرح حال مؤلف اطلاعات چندانی در دست نیست. همین قدر می دانیم که او در روزگار ابوالقاسم عبدالحمید ابن یحیی زندگی می کرده، یکی از مقربان درگاه او بوده و چون در نظم و نثر تسلط بی‌نظیری داشته، می توانسته مسائل فرهنگی آن امیر را سر و سامان بدهد. نصر بن حسن مرغینانی در محاسن الکلام یکی از نخستین مطالب تشریحی درباره علم بلاغت را پدید آورده. محققان معتقدند که گرچه کتاب محاسن الکلام بعدها مورد تقلید یا الهام نویسندگان دیگری قرار گرفت، اما خودش هم متأثر از کتاب البدیع ابن معتز. درباره ساختار کتاب محاسن الکلام باید بگوییم که مرغینانی این اثر را در 45 صفحه نوشته و در همین 45 صفحه ناب در حدود 30 صنعت بدیعی را شرح داده. طی هر مقالهش هم مثالهایی از شعر و نثر آورده و روی هم رفته اثری مختصر و مفید ارائه داده است. به گفته محققان از 34 صنعت شرح داده شده در این کتاب، 3 مورد آن به بیان و بقیه به بدیع اختصاص دارد. مقالات مربوط به علم بدیع زیر عنوان محاسن الکلام البدیع آمده است. مرغینانی انواع جناس را تحت عنوان ضروب مجانسه و انواع مطابقه را نیز تحت عنوان مطابقه شهر داده. او بعد از مقدمه نام صنایع مورد نظرش را در ابتدای هر فصل ذکر کرده، مانند صنعت تجنیس. در برخی موارد هم نام خاصی برای صنعت مورد نظر ذکر نکرده، بلکه فقط آن را تعریف کرده. انواع جناس را نیز بدون ذکر نام خاص برای هر کدام، همانطور که گفتیم، تحت عنوان ضروب المجانسه آورده و آنها را با تعریفی کوتاه و سپس با مثالهایی معرفی کرده. مؤلف محاصل الکلام در معرفی ضروب مجانسه انواع جناس را چنان روان و ساده تعریف و تشریح می کند که برخی محققان آن را اثری سطحی و عوامانه دانستند. با این حال محققان دیگری اثر مرغینانی را برای آن که جزو اولین آثار تشریحی علم بلاغت در ایران است قدر می دانند و برایش ارزش خاصی قائلند. به گفته محققان، مرغینانی در تعریف و تشریح برخی از صنایع شعری و ادبی سهل‌انگاری کرده و به راحتی از آنها گذشته است. به عنوان مثال، برخی از صنایع فقط با شاهد مثال‌هایی معرفی شدند و تعریف خاصی از آنها به دست داده نشده، مانند مدح شبیه به زم، تجاهل العارف و حسن خروج که به آن حسن التخلیص هم می‌گویند. همچنین درباره صنایعی مانند حسن التقسیم و حسن المطالع یا همان حسن مطلع و نیز صياغت الاعداد و اشتقاق لفظ فی لفظ تعریف‌های کاملی داده نشده. مرغینانی در اثر کمحجم و نیمه کارش از میان چهار صنعت علم بیان فقط از سه مورد نام برده، یعنی تشبیه، استعاره و کنایه. برای تشبیه و کنایه هم تعریف خاصی ارائه نکرده، فقط بعد از ذکر نام صنعت با شاهد مثالهایی به آنها پرداخته. اما برای استعاره تعریف کوتاهی ارائه میدهد و آن را هم با شاهد مثالهایی از شعر و نثر بررسی میکند، اما به مجاز حتی اشاره ای نکرده است. مؤلف محاصل الکلام فی النظم و النثر در هر فصل از کتاب خود مثالهایی از قرآن و احادیث نبوی هم آورده. به این ترتیب میتوان حد زد که با قرآن آشنایی داشته و سراسر آن را خوانده است. مثالهای عمومی او اغلب مبتکرانه است و به نظر میرسد که از اندیشه خود او تراوش کرده، زیرا کاملا با مسائل مردمی و رایج در کوچه و بازار منطبق است. درباره محاصل الکلام دکتر محمد فشارکی مقاله مفصل و روشنگرانه‌ای در فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نوشته. در این مقاله تمام زوایای مبهم و انواع اقتباس‌های مرغینانی از متون دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن آن خود کتاب محاصل الکلام نیز با تصحیح و مقدمه این استاد منتشر شده و در دسترس علاقمندان است. محاصل الکلام گذشته از نواقصی که دارد کتاب مهمی است، آنقدر مهم که درباره آن محققان و پژوهشگران مطالب فراوانی نوشتند و تعاریفش را از هر جهت بررسی کرد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 287 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از کتاب محاسن الکلام تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه تون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
سختیم گرب شاین
شب خوش همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز. همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما بزرگواران هستیم و در این بخش هم برنامه‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله به ترتیب حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم. یک بار دیگه عرض میکنم در برنامه امشب چهارباغ قراره که راجع به خنده صحبت بکنیم و اینکه آیا تا حالا شده که از ته دل بخندین یا نه، این برای ارسال پیامک به 30558 و اینکه همراه با جمع بودید و چه چیزی باعث شده که از ته دل بخندید از طریق تلفن‌های برنامه لطف می‌کنید و تماس می‌گیرید. خیلی ممنونم. اما نوبت می‌رسه به یک شب از هزار و یک شب.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
یاران سلام، دوستان دوستدار قصه های شیرین هزار و یک شب، درود و تهنیت بر شما. امشب قصه سه خاتون بغدادی را به پایان میبریم، قصه ای که از زبان شهرزاد شنیدید و با امشب که بشنوید 29 شب است که مشغول و سرگرمان بودید. قصه جالبی که از اونجا شروع شد که 7 نفر در شکل و مقام یه مرد حمال، 3 گدای از چشم چپ کور و امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه دارش، البته در شکل و عنوان بازرگانان طبرستانی، وارد خانه سه خاتون بغدادی میشن که خاتون برتر در بدو ورود از مهمانان خودش تعهد میگیره که هر چه در اون خونه دیدن سوال نکنند. اما 6 نفر از 7 نفر عهد خودشون رو میشکنند و در مقام سوال برمیان که باعث خشم خاتون برتر میشه و دستور قتل اونها رو میده. اما او قبل از اجرای فرمان از اونا میخواد که داستان زندگی خودشون رو تعریف بکنن، که قید از تعریف مختصر حمال بغدادی، قصه 3 گدای از چشم چپکور که هر 3 امیرزادگانی بودن به قدری جالب بود که خاتون برتر از کشتن هر 7 نفر صرف نظر میکنه. و چون ایشون از خانه سه خاتون بیرون میان، امیر شهر بغداد که در لباس بازرگانان طبرستانی وارد خونه شده بود، خودش رو به 3 مرد گدا و حمال معرفی میکنه و اونها رو به قصر خودش میبره و صبح روز بعدم به دنبال سه خاتون بغدادی میفرسته. و امیر شهر بغداد ابتدا از خاتون اول میخواد که داستان زندگی خودش رو بگه و خاتون برتر قصه خودش رو و 2 سگی رو که همراهش بوده و خواهرای نفرین شدش بودن و به اون شکل در اومده بودن رو تعریف میکنه. و سپس از خاتون دوم امیر شهر بغداد میخواد که به تعریف داستان بپردازه. خاتون دومم که او هم قصه بسیار جالبی داشته، داستان خودش رو میگه که در پایان معلوم میشه او عروس امیر شهر بغداده. و دیشب قصه شهرزاد به اونجا رسید که امیر شهر بغداد به میان حرف خاتون دوم پرید و گفت: باید بدونی که تو اکنون پا به قصر پدر همسرت گذاشتی، همون همسر خشمگینی که فردای اون شب تلخ که اون همه تازیانه به تو زد، به بازار جواهر فروش ها رفت و سر از تن اون مرد جسور جدا کرد. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه بود.
امیر شهر بغداد در ادامه حرفهای خود اینگونه گفت که فرزند من و شوهر خشمگین شده از دروغ گفتن تو، چون صبح روز بعد به حجره جواهر فروش رفت، به خاطر جسارتی که او در حق تو کرده بود با شمشیر سر از تنش جدا کرد، که از آن عمل بازار شهر بغداد گرفتار هیجان و عصبانیتی شد که تمام بازرگانان و کسبه را نسبت به من که فرمان روای سرزمین بین النهرین و امیر شهر بغدادم خشمگین کرد. همه بازاریان به خونخواهی آن تاجر جسور جواهر فروش برخواستند و همه جا زمزمه در این مورد بود که پسر امیر شهر بغداد گردن جواهر فروش بیگناهی را زده است، که من ناگزیر فرزند خودم و شوهر تو را احضار و توبیخ کردم و از او ماجرا را سوال کردم. پسرم تمامی قصه را برایم گفت و من حتی دختر بزرگم را شماتت کردم که چرا جریان خواستگاری از تو را پوشیده نگه داشته بود، چه رسد به مراسم عقدکنان تو. درست است که من در عزای سوگواری مادرم بودم. شما باید صبر می کردید و یا اینکه ماجرا را به نوعی از طریق دختر بزرگم به اطلاع من می رساندید. و در این موقع امیر شهر بغداد با بانگ بلند فریاد کشید: امین، فرزندم، بیا تو. که امیرزاده وارد تالار شد و در مقابل پدرش ادای احترام کرد و ایستاد. سپس امیر شهر بغداد رو به فرزندش کرد و گفت: این زن هنوز هم همسر توست و خطبه عقد شما فسخ و منفصل نشده. بروید و به زندگیتان ادامه بدهید، البته بعد از برگزاری مراسم عروسی. فقط پسرم، تو باید با جوانمردی و سعه صدر تلافی آن ضربات تازیانه را بر تن و بدن این پری چهره فرشته خصلت بکنی. و ضمناً تو هم که عروس امیر شهر بغداد هستی، یادت باشد که مشاورینت را از انسانهای برتر و افضل انتخاب کنی، نه اینکه راهنمایت پیرزن عجوزه ابلهی باشد، که اگر با راهنمایی ابلهانی او به دروغ گفتن نمی پرداختی، این بلاها هرگز به سرت نمی آمد. و اما ای خاتون اول، که گفتی دختری از طایفه افریتان دو خواهر تو را با جادو به شکل این دو سگ درآورد، آیا می توانی نشانی از آن افریت را به ما بدهی؟ یا اینکه باز هم از وزیر با تدبیر خودم که از خاندان برمک و نوادگان پیر معبد نوبهار شهر بلخ است کمک بگیرم؟ و در آن موقع بود که خاتون برتر گفت: آن دخترک در آن موقع که این دو خواهر تبدیل به سگ شده را به من تحویل داد، یک تار موی خود را هم به من داد و گفت هر زمانی که ضرورتی پیدا کرد با آتش زدن این تارمو مرا احضار کن. اما ای ملک جوانبخت، امیر شهر بغداد تار موی آن افریت را از دست خاتون اول گرفت و آن را به وزیر خود داد و گفت: تو که مرد دانشمندی هستی و به رمز و راز جادوگری ابلیسان واقفی، افریت را احضار کن و از او بخواه که جادوی آن دو دختر نادان که حتما تا به حال ادب شده اند را باطل کند. و در این موقع بود که از دیدگان آن دو سگ هم اشک سرازیر شد و ملتمسانه به خواهر خود نگاه کردند. چون وزیر تارمو را آتش زد، بلا فاصله دودی از پنجره تالار قصر وارد شد و دود تبدیل به همان دختر زیبای آن روز در مقابل خاتون برتر شد و از وزیر پرسید: شما از من چه می‌خواهید؟ که وزیر قاطعانه جواب داد: فقط این که جادوی خود را از این دو سگ درمانده بگیری و بروی و بدان تا زمانی که من وزیر امیر این شهرم، جلوه و سایه ای از شما افریتان را در این شهر ببینم. تو من و دیگر اعضای خاندان مرا خوب می‌شناسی و میدانی که خاندان ما از علم خود برای سعادت بشر استفاده کردند و به خداشناسی رو آوردند و بتخانه و معبد نوبهار شهر بلخ را هم به مرکز پرستش خدای یگانه تبدیل کردند. دخترک عفریت نژاد جلو رفت و دستی بر سر سکهای کنار دست خاتون اول کشید و در یک چشم برهم زدن بعد از خواندن ورد توسط دخترک عفریت نژاد آن دو سگ قلاده برگردن تبدیل به دو بانوی زیبا شدند. عفریت بعد از آن که طلسم و جادوی خواهران را برداشت مجدداً تبدیل به دودی شد و از پنجره تالار قصر امیر شهر بغداد خارج شد و دو خواهر خود را گریان به پای امیر شهر بغداد انداختند و تشکر کردند که آنها را دوباره به شکل و هیئت اولیه‌شان درآورد. ملک جوانبخت امیر شهر بغداد با اشاره به دو خواهر از آنها خواست که برخیزند و بیستند و بیش از آن از وی تشکر ننمایند. بانگاه امیر شهر بغداد که فرزند و همسرش یعنی خاتون دوم همچنان در تالار ایستاده بودند رو به مهمانان خود کرد و گفت: و اما ای امیرزادگان شریف، من هرگز از وزیر باخرد خود نخواسته بودم که از علم و آگاهیش در حرفه جادوگری استفاده کند، اما اکنون از وی میخواهم که به هر ترتیب که شده بینایی شما را برگرداند. در این موقع بود که وزیر باخرد به سخن در آمد و گفت: من که اکنون مردی خداشناس و در خدمت امیر شهر بغدادم، هرگز با جادو و جادوگری کاری نداشته و ندارم، اما یکی از اهرمنان که آلودگی کمتر دارد و من جانش را یک بار نجات دادم بدهکاری به من دارد که همکنون بعد از سالیان او را احضار می کنم. وزیر هم مویی را از لای دستار خیش در آورد و آن را آتش زد که عفریت در لباس همان دخترک قبلی که آمده بود و جادوی دو سگ را باطل کرده بود دوباره به صورت دود وارد تالار شد و در مقابل وزیر تعظیمی کرد و گفت: میدانم از من چه میخواهید ای وزیر اعظم، اطاعت. هم الان با خواندن وردی بینایی این سه امیرزاده را دوباره برمیگردانم و سوختگی و کوسه بودن چانه و زنختان را از بین میبرم. و دوم این که شما با علم و آگاهی که دارید مرا هم در پناه خود قرار دهید که دیگر از عفریت بودن خسته شدم. شما میتوانید همچنان که آن دو خواهر را پناه دادید تا من آمدم مرا هم پناه دهید. و آنجا بود که تعداد زیبارویان مجلس به 6 نفر رسید: خاتون برتر و دو خواهرش، خاتون دوم و سوم و دخترکی که با حمایت وزیر بخرد و دانشمند به سلک آدمیان درآمد. و در این موقع امیر شهر بغداد وزیر دربار و رئیس تشریفات خود را احضار کرد و گفت: بعد از برگزاری مراسم 40 مرحوم مادرم در شب جمعه آینده، بزرگترین جشن عروسی دوران حکمرانی من باید در شهر بغداد به مدت 7 شبانه روز برگزار شود. عروس و داماد اول پسرم امین به همسرش خواهند بود که هنوز جشن عروسیشان برگزار نشده. عروس و داماد دوم و سوم و چهارم 3 خواهر بغدادی هستند و 3 امیرزاده شریفی که بینایی چشم چپشان را باز یافته بودند و سوختگی چانه و زنخدانشان برطرف شده بود. عروس و داماد پنجم، خاتون سوم و خدمتکار خانه با مرد خواننده فعلی دربار و باربر دیروزی و عروس و داماد ششم، دختر زیبایی به شکل آدمیان درآمده با خزانه‌دار مخصوص من، و اما عروس و داماد هفتم، دختر بزرگ من و وزیر با خرد و تدبیرم خواهند بود. آری ای ملک جوانبخت، در ساحل رودخانه دجله 7